ایران خبر داد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر فرمان عفو محمد فهمی و باهر محمد دو خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را امضا کرد. این دو خبرنگار به 3 سال زندان محکوم شده بودند. دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای رهبر ایران از آنچه بدتر شدن وضعیت تشکل‌های کارگری و حقوق بنیادین انسانی در ایران نامید ابراز نگرانی کرد. وزیر حمل و نقل دریایی هند میگوید کشورش آماده است در پروژه‌هایی با ارزش بیش از 15 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند. تیم فوتسال زنان ایران با پیروزی بر تیم مالزی به عنوان یکی از تیم‌های صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی 2015 آسیا شد. و وزیر خارجه آمریکا بار دیگر خواستار همکاری ایران و روسیه برای پایان دادن به بحران سوریه شد. اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه‌ای باشید که همکارم نیوشا بغراتی به مناسبت 35مین سالگرد آغاز جنگ میان ایران و عراق برای شما تهیه کرده.
توجه علامتی که همه کنی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
بیش از 200,000 کشته، صدها هزار مجروح و میلیون‌ها آواره، پرهزینه ترین فاجعه انسانی تاریخ معاصر ایران، طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم، همچنان شاید بیش از آن که واقعی تاریخی به شمار رود، مفهومی است آمیخته با ارزش‌ها و ضد ارزش‌های ایدئولوژیک. مفاهیمی که در 3 دهه بعد به سیاست ایران شکل داد، شعارها را برگزید، جبهه‌گیری‌ها را رقم زد و در بنا نهادن شالوده اصلی حکومت امروز تهران نقشی انکارناپذیر ایفا کرد. 8 سالی که در ورای سیاست ورزی ها و جناح بندی ها برای جبهه و کوچه و خیابان ایران مفهومی ملموستر و سهمگین تر داشت. مفهومی آغشته به خون، آغشته به غرش انفجار و آغشته به بوی آتش.
بوی آتیش و سوختنی ها و بو پلاستیک ها و بو کاغذ ها و بو خونه هایی که داشت رو هوا می رفتن.
سر و انگشت و دست و اینا جدا، یعنی تیکه تیکه شده سوار ماشین می کردن.
ایچی سود برقه 3000 ولت بود که امشون بند خدا جز خاله شدن.
من خواهد که مثلا لال شد وقتی صحنه رو دید.
بوی خاک و باروت.
بوی خاک و باروتی که از آن 31 شهریور ماه در واپسین روز تابستان تفته جنوب تاریک ترین سالهای ایران را رقم زد. حمله ی ارتش حکومت بعث عراق با فرماندهی صدام حسین به خاک ایران. آنچه برای آن سوی مرزی ها قادسیه ی صدام بود و در این سو دفاع مقدس.
هنگ دل آهنگ دل تک می براند، ناله ی احد و آتت می براند، قده ی دل دل که تک و خاندنی، تا عبد این اک و این دل خاندنی.
مرکز در دست و کانون شراب، شال ساد و شال سوگ و شال کاب،
اکنون پس از 30 سال نخستین پرسش ها شاید همان پرسش های آشنا باشد. آیا همه چیز از همان 31 شهریور ماه 59 آغاز شد؟ سرچشمه ها کجا بود؟ و روایت ها از آغاز جنگ چیست؟ شهرام چوبین، مدیر بخش تحقیقات در مرکز مطالعات امنیتی سوئیس، روایت جمهوری اسلامی از جنگ 8 ساله ایران و عراق را این گونه توصیف می‌کند.
I think it is time to look at the Iran-Iraq war again, not just because 30 years have passed.
اگر بخوایم به روایت جمهوری اسلامی از چگونگی آغاز جنگ بپردازیم، روایت جمهوری اسلامی اینه که جنگ بر ما تحمیل شد و هدفش خفه کردن انقلاب اسلامی بود. اینکه ایران در برابر دنیا تنها بود و ایرانی‌ها متحد بودند، اینکه جسارت و شجاعت بی‌نظیری از خودشون به خرج دادن، شهید شدن، مطیع رهبری بودند و در مجموع فصلی از حماسه مقاومت رو خلق کردند. در این نوع نگاه ایران قربانی بود و همینطور قهرمان. بر اساس این تحلیل جنگ ایران رو قدرتمند کرد و به اخلاص رسوند. دنیا هم علیه ایران دست به یکی کرد، اما سرانجام موفق به سرکوب و نابود کردن انقلاب اسلامی نشد. این روایت جمهوری اسلامی از چگونگی آغاز جنگ و ادامه اون.
تنش میان ایران و عراق از سالها پیش آغاز شده بود، از دهه ها پیش و با یکی از کلاسیک ترین فرم های اختلاف میان کشورهای همجوار، اختلافات مرزی. اختلافاتی که در نهایت به نظر می رسید با امضای قرارداد الجزیره میان بغداد و تهران و با تعیین خط مرزی آبی در شط العرب اروندرود حل شده است. تنشی که اما به گفته بهمن آقایی دیبا، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا که در آن سالها به عنوان دیپلمات در وزارت خارجه مشغول به کار بود، تنها آتشی بود زیر خاکستر.
یک زمینه برمیگشت به روابط بین دو کشور از زمان شاه و به خصوص مسئله قرارداد 1975 که در اون ایران موفق شده بود عراق رو در واقع وادار بکنه که بپذیره که خط تاربگ یا خط الغرب یا ژرفاب مرز آبی بین دو کشور باشه در شط العرب یا اروندرود. این موضوع اصلا مطلوب نبود برای عراق و در واقع علت این که دولت عراق و به خصوص شخص صدام حسین این ترتیبات رو پذیرفته بود این بود که ایران با همکاری کردهای عراقی فشار بسیار زیادی رو بر عراق وارد میکرد و حکومت صدام در واقع در شرف سقوط بود موقعی که شرایط مربوط به قرارداد 1975 رو قبول کرد. حالا تو شرایطی که راجع به تالبگ ایران پیشنهاد میکرد و اون رو در واقع مجبور کرد که عراقی‌ها بپذیرن، چیزی غیر از همون اصل تالبگ که در حقوق بین‌الملل برای اکثر مرزهای آبی بین کشورها پذیرفته شده نبود. ولی به هر حال عراقی‌ها هیچ وقت از این موضوع راضی نبودند و من خاطرم هست که دیپلمات‌های ایرانی که اون زمان در گیر انعقاد این قرارداد بودند میگفتند که به شدت عراقی‌ها از این موضوع ناراحت و متأثر هستند.
با گذشت بیش از یک سال از انقلاب 57 و در شرایطی که قهر و خشم انقلابیون تمامی پایه‌های قدرت پهلوی را در هم شکسته بود، در طوفانی از کشمکش‌های سیاسی داخلی و تنش‌های خارجی، صدام حسین رهبر وقت عراق دست آخر موقعیت را مناسب دید تا یک بار برای همیشه زخم دیرینه را التیام دهد. التیامی که شاید اما گمان نمی کرد خود تبدیل به زخمی عمیق‌تر و آتشی پرزبانه تر شود. انوش احتشامی، رئیس دپارتمان امور بین الملل در دانشگاه دورهام بریتانیا، یکی از دلایل اصلی عزم صدام حسین برای حمله به ایران را شرایط متأثر از انقلاب می داند.
I think you can find the roots of the Iran-Iraq war in a number of geopolitical developments and these are classic, if you like, to
پیشه های جنگ ایران و عراق رو باید در شماری از تحولات ژئوپلیتیک دنبال کرد که البته در یک انقلاب عناصر و مؤلفه های همیشگی و کلاسیک محسوب میشن. عناصری که ایران در یک سال پس از انقلاب درگیر اونها شد، مثل هر انقلاب دیگه‌ای در پی تغییر اساسی فرمول های سیاسی و اجتماعی کشور بودند. شالوده سیاسی ایران تا پیش از انقلاب نظامی پادشاهی، طرفدار غرب، همپیمان با کشورهای امیرنشین و طرفدار غرب منطقه خلیج فارس و در تعارض با حکومت بعث عراق بود که از حمایت شوروی بهره می برد. انقلاب ایران تقریباً چیدمان تمامی این سیاست‌ها را عوض کرد و همچنین تمامی برداشتی را که همسایه‌های ایران از کشور داشتند. گذشته از این مسئله، هر انقلابی به خودی خود نیروی ویرانگر به حساب میاد و سالها طول میکشه که یک انقلاب ویرانگری خودش رو اصلاح کنه و به نظامی نو برسه. در فرانسه، آمریکا، روسیه، چین، در هر کدوم از این کشورها دست کم یک نسل طول کشیده تا وضعیت به حالت عادی‌سازی روابط با همسایه‌ها برسه. باز هم گذشته از این مسئله و در مقام سوم، رژیمی که در پی انقلاب در ایران به قدرت رسید، نسبت به غرب، شرق، بسیها، تندروهای عرب و نظام‌های پادشاهی رویکردی خصمانه داشت. این حکومت دنبال راه دیگه‌ای بود، راه اسلامی. در سوی دیگر جریان، عراق هم با سقوط نظام پادشاهی در ایران خودش رو در موقعیتی طلایی میدید تا با ضعیف شدن ایران به اصطلاح با همسایه خودش تسویه حساب کنه. با توجه به هرج و مرج حاکم بر ایران، از دست رفتن اقتدار نظامی و از بین رفتن حمایت‌های غربی‌ها از تهران، رژیم عراق محاسبه کرده بود که با یک حمله همه‌جانبه کوبنده و کوتاه میتونه حکومت تهران رو ساقط کنه و خودش رو به عنوان قدرت منطقه‌ای به تثبیت برسونه.
خلأ قدرت، زخم دیرین و عدم حمایت جهانی. آیا تمامی زمینه‌ها همین بود؟ آیا این معادله معادله یک طرفه بود که در آن صدام حسین بدون انگیزش متقابلی از سوی ایران قصد کرد تا این همسایه شرقی و رقیب تاریخی را از صحنه بیرون کند؟ بهمن آقای دیبا، دیپلمات سابق:
تمام قضیه این نیست. بعد از انقلاب و سقوط نظام شاهنشاهی در ایران، صدام به این موضوع هم ایراد داشت که حکومت جدید در مسائل مربوط به عراق دخالت میکنه و سعی داره که چیزی که اون موقع حالا بهش میگن صدور انقلاب رو انجام بده، و به خصوص با توجه به حضور گسترده جریان در عراق، این موضوع برای صدام حسین همونطور که الان میبینیم که این موضوع چقدر اهمیت داره، در اون موقع بسیار نگران کننده بود. و من خاطرم هست که حتی یه بار من خودم در جلسه‌ای در سازمان ملل بودم و در یک جلسه شرکت داشتم. سفیر عراق که من در موقع در واقع در حدی نبودم که سفیر عراق با من صحبت کنه، ولی خود سفیر آمد پیش من و گفت که دخالت هایی که انجام میگیره باعث جنگ میشه و به اصطلاح یه نوعی نگرانی های خودش رو خیلی روشن در این زمینه مطرح کرد.
انقلابی با رهبری مذهبی شیعی در مجاورت رقیبی سنتی با حکومت برآمده از سنیان و جمعیتی که 60 تا 65 درصد آن را شیعیان تشکیل می‌دادند، به وضوح زنگ خطری بود برای حکومت بعث صدام حسین. و این هراس به گفته ناخدا حمید احمدی که مشاورت نظامی جنگ را از آغاز تا آزادسازی خرمشهر عهده‌دار بود، با تأکید چند باره شخص آیت الله خمینی بر لزوم گسترش انقلاب به خارج از مرزها، رنگ و بوی جدی تر یافت.
22 بهمن 58 یعنی سالگرد انقلاب، سال اول، آیت الله خمینی میگه ما باید به هر قیمت شده انقلاب خود را به تمام ممالک اسلامی و تمام جهان صادر کنیم. همچنین 4 ماه قبل از حمله نظامی عراق به ایران، یعنی در روز 31 اردیبهشت 59 در نشریات هم شاب چاب شده، وقتی از قم وارد جماران می شود، آقای خمینی عبارت به کار می‌بره: شما باید اسلام را به پیش ببرید و انشاءالله اسلام را به تمام دنیا صادر کنید و قدرت اسلام را به تمام ابرقدرت‌ها بفهمانید. خب این اظهارات آیت الله خمینی صرفا در سطح شعار و تبلیغ نبود، بلکه در همون ماه‌های نخست در منطقه وارد عمل شدند. به عنوان مثال حجت الاسلام مهری در کویت و مدرسی در بحرین به سمت امام جماعت انتخاب میشند. در 7 اسفند 57 یعنی 2 هفته بعد از انقلاب، هیئتی از شیعیان کویت به دیدار آیت الله خمینی میرند و آقای مهری هم همونجا هست. آیت الله خمینی در آنجا به لزوم تشکل کشورهای اسلامی زیر یک پرچم تاکید میکنه و صریحا میگه یک دولت بزرگ اسلامی باید بر همه دنیا غلبه کند. اینها زمین سازی هایی بوده که کشورهای منطقه را به وحشت واداشته.
روایات از ماه‌های پرتنش بین فروردین 58 تا تابستان 59 گوناگون است. روایاتی که اما برایند آن نشان دهنده خصومتی است که در هر دو سوی شط العرب اروندرود جریان داشته است. بر اساس یکی از همین روایات و آنگونه که ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب میگوید، آیت الله خمینی در همان ماه‌های نخست به پیشنهاد عادی سازی روابط از سوی صدام حسین دست رد زد.
آقای صدام حسین اول انقلاب یک نفر رو فرستاد پیش آقای خمینی. اون نفر هم نوه مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی، مرجع معروف شیعه است که به اصطلاح استقلال عراق هم قائدش اوست. او آمد و به آقای خمینی پیغام آقای صدام آورده بود که گذشته ها رو فراموش کنیم، ما آماده ایم و همسایه خوبی باشیم برای شما و همکاری کنیم با شما در مبارزه بر ضد امپریالیسم و این حرفا. با اون آقا با هم رفتیم پیش آقای خمینی که این آقا صدام این پیغام میده. ایشون گفت به این که نه، این آقا در حال سقوط است، 6 ماه بیشتر اونجا نیست و میخواد از ما مشروعیت بگیره. به اصطلاح دعوت او رو به دوستی و اینها نپذیرفت.
اما این شاید تنها یک روی سکه باشد. بنابر روایاتی دیگر، همزمان حکومت صدام حسین سرگرم ایجاد زمینه‌های ناآرامی و نهایتاً تجزیه خوزستان بوده است. روایت دریادار احمد مدنی، وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی در کابینه موقت مهدی بازرگان که در آن دوران با حفظ سمت استاندار خوزستان نیز بود، شاهدی بر این مدعا است. او در گفتگویی که 10 سال پیش با رادیو فرانسه داشت، وضعیت خوزستان را در آن روزها این گونه توصیف می‌کند.
ما در وضعی قرار داشتیم، یعنی کشورمون در خاورمیانه که بیشتر همسایگانمون دلشون می‌خواد ما تکه تکه بشیم، دلشون می‌خواد یه ایران قوی وجود نداشته باشه. این بود که در آغاز انقلاب این دسیسه‌ها بود، نه تنها در خوزستان، در سراسر ایران. بعد مسئله ای که گاهی به لحاظ نیروی دریایی سری می‌زدم به خوزستان، می‌دیدم که تحریکاتی میشه از سادگی بعضی از مردم به عنوان پان عربیسم داره بهره برداری میشه برای جدایی خوزستان از ایران. ما متاسفانه درون مرز اومده بودیم آب باسیاب دشمن می‌ریختیم، یعنی به خودی و ناخودی بخش بندی کرده بودیم. نظاممون این کاری کرده بود، نظام ولایت فقیه این کاری کرده بود، یه کاری کرده بود که بیگانه‌ام بتونه سمپاشیاشو بکنه. این تحریکات در خوزستان ادامه داشت و بندم به شادروان بازرگان اطلاع میدادم که اونجا این تحریکات هست، خوزستان استاندار نداره، یه استاندار قوی لازم داره. ایشون گفتن خب حالا پس خودت بلند شو برو خوزستان و مسئولیت اونجا رو داشته باش. اونجا که موقع رفتم البته این آشوب وجود داشت در خود منطقه. اینا این تلاشای خودمختاری و این اقمای خودمختاری رو که در حقیقت عنوانش بود خودمختاری، در حقیقت جدایی خوزستان از ایران بود، این رو خیلی تقویت میکردن، پشتیبانی میکردن، همه جا تبلیغ برش میکردن. حتی من یادمه موقعی که یه شروعی اونجا را افتاد و چند تایی رو ما دستگیر کردیم، من شرط آزادی رو برای اونایی که دستگیر شدن این قرار دادم که یا به لحجه عرب خوزستانی عربی صحبت کنن و اگر این چنینی بود آزاد می شدن، اگر جز این بود معلوم می شد که تحریکاتی در کار. و بعد اتفاقا از اونها جمعی بودن که اصلا عربی بلد نبودن، یه سری ایرانی بود، یه سری عراقی بود. می دیدیم لابلاشون باز عوامل اطلاعاتی وجود داره، به نام آموزگار عوامل اطلاعاتی می دیدیم وجود داره. خواب به اصطلاح جمهوری خوزستان رو در سر می دیدن، اونجا اینا کمکشون می دادن به طریقی.
روابط دوره‌ای از افول شدید را طی می‌کند. در بهار 59 ایران روابط دیپلماتیک را با عراق تا حد کاردار تنزل می‌دهد. 2 ماه بعد طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق هدف یک سوء قصد نافرجام قرار می‌گیرد. عراق انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه می‌رود. وضعیت وخیم‌تر می‌شود. وخامتی که به گفته شهرام چوبین تحلیلگر سیاسی در ژنو با چاشنی تنش‌های جهانی نیز همراه بود.
در ماه و سالهای اخیر روایت متفاوتی هم از آغاز جنگ به گوش میرسه. ایران نه تنها سرگرم افزایش گستره نظامی خودش بود، بلکه با گروگانگیری در سفارت آمریکا بین خودش و غرب فاصله انداخت. این وضعیت باعث شد تا بعضیا فکر کنند غرب صدام حسین برای حمله به ایران چراغ سبز نشون داده، اما این مسئله حقیقت نداره. مدارک موجود نشون میده که آمریکا به دولت بازرگان هشدار داده بود که صدام حسین مشغول طراحی حمله به ایرانه، ولی فکر نمی‌کنم که این هشدارها به مقامات امنیتی منتقل شده باشه.
یکی از عمده مسائلی که همواره در سالهای پس از جنگ محل بحث و جدل قرار داشته، میزان آگاهی مسئولین وقت ایران از تصمیم صدام حسین و احتمال پیشگیری بوده است. بر اساس یکی از روایات رسمی جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران در اواخر مرداد ماه 59، حدود 1 ماه پیش از آغاز جنگ، در جلسه‌ای که در اتاق جنگ کرمانشاه برگزار شد، گزارشی را مبنی بر شواهد احتمال حمله عراق به ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت تحویل می‌دهند. بر اساس روایت جمهوری اسلامی، آقای بنی صدر در همان جلسه این گزارش و احتمال حمله را از اساس رد می‌کند. ابوالحسن بنی صدر 30 سال بعد در گفتگو با رادیو فردا چنین مسئله‌ای را تکذیب میکند.
عرض کنم این دروغی است که از کودتای خرداد 60 بدین سو بخشی از این کودتاچی ها در سپاه و این مولاداری ها ساختن، اونم برای اینکه واقعیت 180 درجه وارونه کنن. ماجرا از این قرار است که اداره اطلاعات ستاد ارتش گزارشی به من داد حاکی از اینکه عراق آماده حمله به ایران می شود. ذیل او من نوشتم که این گزارش را ببرید نزد آقای خمینی و شفاهن هم به او توضیح بدید. رفتند و توضیح دادند. بعد من آقای خمینی رو دیدم، گفتم خب اینا آمدن گزارش دادن چه میفرمایید؟ گفت اینا رو من باور ندارم، هیچ کس به ایران حمله نخواهد کرد، این دروغ ها رو ارتشی ها برای این میسازن که پای آخوند رو از ارتش ببرن.
اما گذشته از تمامی این اتهامات و رد اتهامات، آنچه که شمار زیادی از صاحب نظران سیاسی بر آن توافق نظر دارند اصل قابل پیش بینی بودن جنگ است. بهمن آقای دیبا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
اولا من آقای آیت الله خمینی رو به عنوان یک شخصی که وارد به مسائل بین المللی و توازن‌های نظامی و غیره نمیدونم و معتقد هستم که کارهایی که او میکرد تا حدود زیادی متکی بوده به مطالبی که افرادی که در اطراف او بودن به او تغذیه میکردن و بر اساس اونها عکس العمل نشون میده. جمعی دیگه قضیه این هستش که با توجه به قرائنی که از قبل وجود داشت، این خصومت تاریخی و سودانی که بین دو کشور وجود داشت که حتی در زمان شاه هم تا به اصطلاح لبه جنگ پیش رفت در چندین مورد، افرادی که میگن که احتمال این وجود نداشت به نظر من واقع‌بین نیستند. وضعیتی که در اون موقع وجود داشت خصوص بعد از حوادثی مثل موضع‌گیری های ایران در مسائل منطقه و دخالتش نه تنها در مسائل عراق بلکه در مسائل سایر کشورهای منطقه و درگیری هاش با کشورهای بزرگ و به خصوص مسئله گروگانگیری در سفارت آمریکا و بروز علاقه خصومت گسترده بین دو کشور، اینها همه جوی رو ایجاد کرده بود که به نظر من بروز جنگ کاملا مشخص بود و هر کس که این رو تکذیب میکنه واقع‌بین نیست.
درگیری‌های لفظی و سیاسی در بهار و تابستان 59 رفته رفته به سوی درگیری‌های مسلحانه پراکنده پیش می‌رود. حکومت مرکزی ایران که پرتنش‌ترین روزهای درگیری با اپوزیسیون داخلی را پشت سر می‌گذارد، در مرز عراق با نیروهای مخالف کرد درگیر می‌شود و تبادل آتش در مواردی به خاک کردستان عراق می‌رسد. رویدادی که به گفته سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، چاشنی و بهانه دلخواه صدام حسین را برای هدفی بزرگتر فراهم می کند. کنترل شط العرب، اروندرود، اشغال سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به نیابت از امارات متحده عربی و ضمیمه کردن خوزستان به خاک عراق.
قرارداد الجزیره در 1975 از دیدگاه عراق یک قرارداد تحمیلی بود و احتمالا همینجور هم بود، ضمن اینکه از نظر حقوقی ایران کاملا نظر صحیح بود، ولی عراقی ها با میل این قرارداد را نپذیرفتند و بنابراین در اولین فرصتی که تونستن قرارداد ملغا کردن. ولی صرف نظر از اون مسئله، مسائلی که منجر به شروع جنگ شد در واقع تحولات دیگه‌ای بود که زمینه لازم رو براق داد، از جمله مشکلات ایران در بعد انقلاب در کردستان بود و اینکه در دو طرف مرز کنترلی مثل سابق نبود و ایران مثل همین کاری که الان هم گهگاه در ماه‌های اخیر، سال‌های اخیر به مراتب انجام داده، حرکات ایزایی در اون طرف مرز انجام میداد علیه کردها و خب اینا همه بهانه شد برای اینکه عراق این درگیری‌های کوچیک مرزی رو بهانه‌ای برای همجانبه بکنه.
در اواسط شهریور 59 عراق سه پاسگاه ایرانی را که به اعتقاد صدام حسین متعلق به کشورش بود تصرف می‌کند. دامنه تبادل آتش تا قصر شیرین و اطرافش ادامه می‌یابد. در 26 شهریور ماه 59 پتک آخر فرود می‌آید. رهبر وقت عراق در اقدامی تاریخی قطعنامه 1975 الجزیره را در مقابل دوربین های تلویزیون پاره پاره می کند و رسماً آن را به صورت یک طرفه ملغا می داند. و در نهایت 31 شهریور ماه 59 فرا می رسد با حمله همه جانبه ارتش عراق به خاک ایران تا شاید دست آخر رویای فروخورده صدام حسین ایستادن بر سکوی اول قدرت منطقه‌ای را واقعیت بخشد.
توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
پرسش اینجاست که آیا درگیری‌های مرزی بر اساس موازین حقوق بین الملل می‌تواند دلیلی مشروع برای آغاز جنگ کلاسیک به شمار رود؟ سعید محمودی:
اصلا یک اجماعی بین تمام حقوق‌دانان بین الملل هست که درگیری‌های مأموری مرزی 10 نفر سرباز از این ور نمی‌دونم 20 نفر از اون ور تیراندازی بکنن با هم درگیر بشن، اینا هیچ کدوم ایجاد حق دفاع مشروع به مفهوم اینکه شما به صورت کامل نیروهای نظامی تو رو علیه کشور دیگه وارد عمل بکنید نمیشه. ضمن اینکه بین ایران و عراق در مورد مسئله شروع جنگ هنوز اختلاف نظر هست و ایران نظرش اینه که این جنگ در 31 شهریور شروع شده، عراقی ها نظرشون این است که در 13 شهریور و با بمباران مناطق کردنشین انجام شده از طرف ایران شروع شده. نظر عمومی که چند مورد در سازمان‌های بین‌المللی هم تایید شده این است که عراق آغازگر جنگ بوده. هم آقای خاوی پرزدوکویار گزارش اینو داده، هم دیوان عالی بین‌المللی لاهه در قضیه سکوهای نفتی به این مسئله تاکید کرده و دبیرکلهای بعدی از جمله آقای کوفی انان هم لااقل دو بار این مسئله رو به طور شفاف ذکر کرده.
مشروع یا غیر مشروع، ساعت 12 ظهر 31 شهریور ماه به وقت بغداد برهه شوم را در تاریخ ایران رقم زد. با دستور مستقیم مرکز فرماندهی جنگ در بغداد، 192 جنگنده و بمب‌افکن عراقی طی چند ساعت آسمان مهمترین فرودگاه‌های کشور از جمله مهرآباد و نوژه را فرش می‌کنند و تهران، اهواز، سنندج، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، بوشهر و دسفول را زیر آتش خود می‌گیرند. چند ساعت بعد 12 لشکر زمینی عراق از مرز پرتنش دو کشور در غرب و جنوب می‌گذرند تا خاک ایران پس از دهه‌ها بار دیگر با چکمه‌های بیگانه آشنا شود. خاکی که در 8 سال بعد میزبان طولانی‌ترین جنگ کلاسیک قرن 20 می‌شود تا خون گرم صدها هزار نفر از نگاهبانانش را در خود فرو خورد.
بحرین عربه